در همین منطقه آزاد ماکو که آخرین منطقه آزاد هست شما برید، نه جای به قول معروف اقامتی داره، نه سیاحتی داره، نه زیر ساخت داره. بالاخره 7-8 تقریبا 9 سالم هست شکل گرفته.
ما یه منطقه آزاد هم در غرب داریم که اصلا مثل که برق هم نیست با جنراتور و چیزه. حالا
چون بخشی از درآمد در واقع این کالای همراه مسافر را این مناطق آزاد بالاخره بودجه دولتی ندارن، از همین خودگردان هستن در واقع، از همین ها بالاخره اینا هم تمایل دارن که بالاخره از این منابع استفاده بکنن، درآمد رو ببرن کارهای عمرانی که آقای خلیلی هم فرمودن.
پس این گردش مالی عملا به نفع کشور تموم نمیشه به نظر
نه
شما؟
عموما اون مناطق آزاد، اون رسالتی که برای در واقع جهش اقتصادی کشور پیش بینی شده بود که در واقع اونجا بارانداز صادرات بشه، به نوعی هم تولید داخلی رو حمایت بکنه، هم در واقع محلی برای ورود مواد اولیه، ماشینالات باشه، ورود سرمایه خارجی باشه، واقعیت شکل نگرفته.
من یه نکته بگم،
کمر تولید داخلی رو شکسته. همین ببخشید منطقه آزاد عرس تشریف ببرید،
احسن.
انواع شکلات ها و مواد غذایی، کیک بیسکویت،
بیشتر مواد غذایی
هست که اینها از اون بهتر هم در داخل کشور، همین در آذربایجان شرقی تبریز بالاخره قطب مواد غذایی شیرین شکلات هست.
یه منطقه آزاد دقیقاً اون ور مرز هست که از اونجا
شما نگاه بکنید کمر اونها رو شکسته. حالا درسته عرض کردم این یکی دو سال که مقام معظم رهبری جهت کشور رو بالاخره در سمت رونق تولید، حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی، یعنی نگاه به داخل، توانمندی‌های داخل قرار دادن، یه مقدار مناطق آزاد هم به نظر ما میرسه که جهتش رو داره میخواد تغییر بده. ولی اگر کارنامه چندین ساله این در واقع مناطق رو ما اگر کارشناسی بررسی بکنیم، عملا نتونسته اون رسالتش رو که عرض کردم در واقع در اقتصاد کشور اثرگذار باشه، موفق باشه.
متشکرم آقای خلیلی، صحبت‌ها رو شنیدین؟ حالا من
اجازه بفرمایید، من آقای جناب امامی، من یه دو تا نکته رو عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
یکی بحث تولید هست و یکی بحث واردات.
بله.
ببینید ما و می‌خوام ارتباطش بدم با همون بحث مالیات ورشکسته که موضوع اصلی شما
می‌شنید.
واقعیتش اینه که واردات در مناطق آزاد صرفا واردات کالای همراه مسافر یا کالای مصرفی نیست.
بله.
یه نکته خیلی مهمیه که به نظر من دوستان منتقد باید بهش توجه کنن. ببینید اون تولیدی که در واقع در منطقه آزاد انجام میشه،
بله،
یه بخشش مربوط به واردات مواد اولیه است که در واقع در محصول به عنوان محصول
واسطه‌ای
مورد استفاده قرار میگیره، چه به صورت واسطه‌ای چه به صورت نهایی.
بله.
در واقع ممکنه که یه مقداری از واردات همون ماشینالاتی باشه که در واقع جناب آقای پریان هم تو فرمایشاتشون اشاره کردن.
بسیار خوب.
ببینید و یه مقداری وارداتی است که در واقع برای مصرف داخل منطقه است. اینها رو شما داشته باشید به اضافه کالای مصرفی.
بله.
کالای مصرفی مربوطه به عنوان کالای همراه مسافر.
آقای خلیلی، عذرخواهی میکنم از شما، به این سوال ما پاسخ بدید. چندین صد پاساژ بزرگ تجاری که هر کدومش هم چند صد مغازه بزرگ و کوچک زرگ و برگ دار در منطقه آزاد برای چی شکل گرفته؟
حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید وقتی که ما سیاست های ابتدای مناطق آزاد رو اگر که دقت بفرمایید، من اتفاقا خیلی رفتم اون اوائل تمام این سخنرانی در واقع سخنان قبل از تو مجلس شورای اسلامی و قبل از تصویب قانون مناطق آزاد سال 72 گرفتم و اینا رو مطالعه کردم.
بله.
ببینید شما اونا رو وقتی که مطالعه میکنید، ما مناطق آزاد سال 72 رو که مثلا شما منطقه آزاد چابهار رو در نظر داشته باشید، 14000 هکتار بوده که الان توی تصویب دو سه روز پیش مجلس شورای اسلامی قرار شده بشه 67000 هکتار در واقع طرح توسعه‌اش هست، یا اینکه شما اون زمان 14000 زمین خام بوده فقط.
بله.
این الان منطقه آزاد چابهار به عنوان میشه گفت عروس به اصطلاح شهرهای استان سیستان بلوچستانه.
بله.
به طوری که هر کس که میره زاهدان میگه آقا یه سری ما بزنیم به چابهار. بنابراین مناطق آزاد اینقدر هم بی تأثیر نبوده و یه نکته ای که
یعنی بیشتر از بحث منطقه آزاد بحث توریستیش.
آقای خلیلی ببخشید من این نکته رو آخه خب این حرفتون که شما میفرمایید درسته، منم وقتی که تمرکز سرمایه جایی ببینم میرم، من نکتم اینه میگم اون تمرکز سرمایه با چه هدفیه اونجا، شما در یک نگاه از مردم بپرسیم بعد بیایم به کارنامه عملکرد نگاه کنیم. شما وقتی که به کیش سفر میکنی چی تو ذهنتون میاد؟ تا میگی کیش کسی میگه کارخونه، همه میگن پاساژ، همه میگن مرکز خرید.
شهرک‌های صنعتی برید، کم رونق‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور است، یعنی صنعت کم رونق‌ترین.
بله
من نکته اینه میگم تمرکز سرمایه هست، ما قبول داریم، یعنی شما کل سیستان رو اگر بگردید یک تمرکز سرمایه توی چابهار است، اما این تمرکز سرمایه آیا در راستای اهداف تولید صادرات محوره، یعنی اهداف منطقه آزاده خب. یا این تمرکز سرمایه در راستای در واقع ایجاد زیرساخت‌های فروشگاهی و تجارت به معنای واردات و فروش کالا هستش؟
بیش از 2000 تا واحد تولیدی در مناطق آزاد داریم، یعنی شما کیش رو وقتی که میرید اگر که برید یه نگاه زیر پوستی در واقع به منطقه آزاد کیش انجام، من اینو که میگم چون خودم رفتم دیدم ها این واحدها رو، ما واحدهای بسیار بزرگمون واحد که بسیار باعث افتخار اقتصاد ملی هم هست در منطقه آزاد کیش هستش.
بله.
یعنی واحدهای تولیدی تو حوزه‌های دارویی، تو حوزه مثلا اقتصاد دانش بنیان، تو حوزه‌های مثلا خدمت شما موبیل مثلا و لوازم یدکی، یه چیزایی که واقعا یعنی من خودم چندین بار رفته بودم، این اواخر که رفته بودم واقعا احساس کردم که اصلا من کیشو باید یه جور دیگه ببینم. جالب. یعنی واحدهای تولیدی بسیار خوب که اینا همه هم صادرات دارن به کشورهای مختلف و در واقع بسیار فعال و بسیار قابل افتخار هستن. من میخوام بگم که ما نگاهمون به مناطق آزاد اگر بر اساس واقعیت ها باشه و بر اساس امکاناتی که به مناطق آزاد دادیم، نه بر اساس اینکه ما بیایم مثلا منطقه آزاد با منطقه آزاد فلان کشور عربی مقایسه بکنیم که هم میدونیم که به لحاظ سیاسی پشتوانش چیه، هم میدونیم به لحاظ اقتصادی پشتوانش چیه و خب به موفقیت هایی هم رسیده، ولی واقعیتش اونه که نگاه ما به مناطق آزاد، من قبول دارم واقعا این نگاه آرمانی باید باشه که مناطق آزاد ما انتظاری که ما ازش داریم یه انتظاری باید باشه در خدمت اقتصاد
کشور.
یعنی همون نقشی که به عنوان سیاست های پس رو و پیش رو مثلا منطقه آزاد هامبورگ در 1888 داشته در خدمت به اقتصاد آلمان، هم در خدمت به تغذیه اقتصاد داخل، هم اقتصاد خارجی آلمان، در واقع همون نقش ما برای مناطق آزاد قائل باشیم، این در واقع حرف درستی است و این نگاه هم واقعا باید همینطوری باشه. یعنی مناطق آزاد ما به عنوان یک جایی که ما اینو به عنوان خارج از سرزمین اصلی میبینیم، در واقع به لحاظ فضا و امکاناتی که برش فراهم هست باید در خدمت اقتصاد کشور باشه.
آقای خلیلی ما هممون میپذیریم که نفس موضوع مناطق آزاد و ویژه مفید هست، مؤثر هست، کما که آقای پرنیان هم صحبت کردن اول صحبتشون گفتن که این مناطق آزاد ایجاد شد بعد از جنگ جهانی دوم برای کمک به کشورها و حالا به حال افزایش اون مقاومت اون کشورها در شرایط جنگی که قرار داشتن. منتها بحث این معافیت مالیاتی محل گریز و محل قانون شکنی بعضن شده. ما میخوایم ببینیم که آیا مثلا لایحه اصلاح قانون مالیات ها و تداوم این معافیت های مالیاتی برای منطقه آزاد با همین شکل و شمایل فعلی، با همین قالب فعلی باز هم مؤثر خواهد بود.
حالا من همین رو میخوام اگه اجازه بدید بیام در خصوص اون تولید این رو دقیقا راجع به همین مالیات.
من یه نکته خواهش میکنم حتما میشنویم، فقط یه چیز جالب، چون خب برای ما چون برنامه رو اعلام میکنیم برای عموم مردم نظرات و کامنت های مختلفی میاد، خیلی جالبه از همون منطقه آزاد عرض که جناب آقای فرنیان گفتن که آقا مثلا از اونجا ظاهرا ذرت وارد میشه، وسط این ذرت ها قطعاتی هستش که حالا رد میشه به عنوان قاچاق و وارد میشه از حالا بازارهای مختلف.
ببینید اصلا بحث قاچاق واقعا تو منطقه آزاد منتفی اصلا،
منتفی
اصلا. چرا؟ دلیلش میدون چیه؟
یعنی شما
خیلی من اصلاحی میکنم اگه اجازه بفرمایید این موضوع معافیت مالیات برای شهر افزوده رو بریم جلو.
این نکته شما عرض کنم ببینید پلیس کالا در پلیس کالا در هر کشوری گمرک ایرانه. بله. ببینید مناطق آزاد ما در بعد ورودش یعنی بعد ورود و درب خروجش گمرک مستقره. یعنی در واقع هر کالایی که وارد من قبلا اینجوری نبوده، جدیداً این تصویبی که لایحه‌ای که خود دولت در زمان آقای روحانی و در واقع در مجلس هم تصویب شد این بود که آقا در بدل ورودم گمرک مستقره، درب خروجم گمرک مستقره. بنابراین این که ما میگیم ما ادعامون اینه که اصلا قاچاقی واقعا تو مناطق آزاد نیست، من حال این هم این رو به عنوان یه استاد دانشگاه دارم عرض می‌کنم که سالا دارم تدریس
در دارم هیچ کالایی آقای دکتر
هم کسی که تو مناطق آزاد بیش از 20 سال دارم کار میکنم و واقعا احساس میکنم که یعنی مناطق آزاد وقتی صحبت میکنم از اون سال 72 که در چابهار گفته اتفاقا مقاله‌ای که من نوشتم که همه چیز در یک کانکس شروع شد یعنی هیچی وجود نداشت.
جالبه.
یعنی شما میخوابیدی شب یه دفعه میدی مارمولک تو لاف همکارا پیدا میشد.
حالا بگذاریم از مارمولک هایی که به حال لباس آدم پیدا میشن، در مورد بحث معافیت از مالیاتی اگه اجازه بدید این موضوع مهم رو با هم دیگه ادامه بدیم. حتما در مورد موضوع مهم قاچاق بحث داریم، حرف داریم، امیدوارم ادامه دار باشه در برنامه حجره به این موضوع به طور تخصصی بپردازیم. اما این معافیت از مالیات الان باعث خیلی از کارشناسا میگن محل فرار هست.
راجع مالیات ببینید عذرخواهی میکنم از شما،
طرف شرکت میذاره تو منطقه آزاد تاسیس میکنه، اما رفتن بررسی کردن دیدن مثلا یه دونه نگهبان و یه دونه مثلا سگ نگهبان هم اونجا بسته شده و اصلا فعالیتی وجود نداره.
ببینید خب شما یه اتفاق رو یه قاعده استثنا وجود داره.
بله.
حوزه‌ای علمی قاعده استثنا وجود داره. حالا شما ممکنه یه کار خوب با هدف خوبی رو هم انجام بدید یا آدم مثلا به فرض یه شیطنت بکنه یا مثلا یه اتفاقی بیفته.
خب ما به سرشو داریم
به همه.
ما زیر ساختای نظارتیشو داریم به طور کامل
که بتونیم من اینو میخوام عرض کنم. ببینید مالیات مربوط به فعالیت‌ها تو مناطق آزاد، یعنی ما تو حوزه‌ای تولید وقتی که صحبت از مالیات می‌کنیم دلیل این که در واقع مخالفت میشه با یک چنین چیزی معافیت در واقع عدم معافیتش اینه. ببینید مالیات ما دو گونه داریم، یا مالیات مستقیمه که دوله که همون 20 ساله یا 25 ساله که به صورت پلکانی الان تو مناطق آزاد داره اجرا میشه. حالا این هم در موردش صحبت هست که آقا کمش کنیم زیاد رو صحبت زیادی هستش. این یکی. یه مالیات غیر مستقیم داریم که برخلاف مالیات مستقیم که مستقیما در واقع گرفته میشه، این از مصرف کننده گرفته میشه. یعنی شما مالیات مرحله افزوده که 9% اگه ما بخوایم بسط بدیم یعنی عملا شما باید تولیداتتون رو در مناطق آزاد عملا با این در زمان فروش این در واقع میاد رو قیمت تمام شده تحمیل میشه به تولید کننده و عملا ما با این کار فرصت و بازار رو از دست میدیم.
من یه نکته بگم،
معتقد باشیم به این که تولید باید رقابتی باشه و بتونه
خب
بازار.
اگر اینجوری باشه من توی یک رستورانی پایین شهر اگه غذا بخورم در تهران باید مالیات بر ارزش افزوده بدم، اما اگر در کیش در لاکچری ترین حالا رستوران بخورم مالیات نمیدم.
چه کسی از اون رستوران داره استفاده میکنه؟ چه کسی اصلا این توزیع عادلانه ثروت واقعا در کشور ما
عدالت چجوری برقرار میشه آقای خلیلی
در مورد مالیات؟
بله دیگه، یعنی من نظر شما اینجوری الان
ببینید شما سیاست کلی رو وقتی که نگاه میکنید گفته میشه آقا ما مناطق آزاد ایجاد میکنیم، قانون مناطق آزاد هم گفته میشه فکر کنم ماده 15 قانون مناطق آزادی که من جلو من هم هست الان، این گفته میشه که در واقع مناطق آزاد یا فعالیت ها در مناطق آزاد مشمول معافیت مالیاتی هستن.
بله.
البته فکر کنم که ماده 15 نیست، فکر کنم ماده حالا من 11 باشه.
بله.
ببینید واقعیتش اینه که امتیاز مالیات در مناطق آزاد یک امتیازی برای جذب سرمایه گذار و جذب تولید کننده.
بله.
به نسبت مقایسه فرنه هستی، یعنی شما اگر بیاید معافیت مالیاتی هم بردارید بله. عملا چه امتیازی برای من مافیات برای مناطق آزاد میتونه در نظر داشته باشه؟
اگه از بدید جواب این سوالو از آقای پرنیان بپرسیم.
ماده که گفتم ماده مافیات مالیاتی ماده 13.
ماده 13. آقای پرنیان چه اگر این امتیاز برداریم چه چیزی بله. مناطق آزاد چه مزیتی خواهند داشت؟ بله.
در مناطق آزاد کلیه کالا و خدماتی که ارائه میشه در واقع مشمول مالیات و ارزش افزوده نیست. اگر ما گرایش شرکت هایی که در مناطق آزاد شکل گرفته نگاه بکنیم میبینیم که 53% اینها تجاری هست، 11% صنعتی هست. یعنی در واقع از این مشوق قانونگذار بیشتر اومدن در واقع شرکت های تجاری استفاده کردن و سهم تولید اون هم تولید صادرات محور بله. نه تولیدی که عرض کنم خدمتتون تولید بکنه به سرزمین مادری ارسال بله. بکنه
در تجارت تا اینکه
اون هم باز بشه. نوعی تجارت. بنابراین احساس ما این هست با وضعیتی که در کشور ایجاد شده بله. و هم در واقع سیاست های واقعا اصولی اقتصاد مقاومتی هم نهضت ساخت داخل واقعا باید تجدید نظر بشه و در واقع مشوق های مالیاتی بره به سمت رونق تولید بله. یعنی اگر قرار هست مشوق مالیاتی ما بدیم این مشوق رو باید به تولید کننده بدیم بله. و اون هم تولید کننده ها رو هم در واقع دستبندی بکنیم و در واقع تولید کننده هایی که روکرد صادراتی دارن. بنابراین بله. در واقع اینجا مفری شده برای فرار مالیاتی، مفری شده برای اینکه شرکت‌های تجاری بتونن در واقع از این معافیت‌ها استفاده بکنن و به نظر ما این خلاف سیاست‌های اقتصادی کشور هست، خلاف در واقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هست. متاسفانه مجلس علارغمی که ما انتظار داشتیم بالاخره این قانون رو که بالاخره باید سالها قبل ورود پیدا می کرد، این قانون آزمایشی رو مخصوصا در حوزه ارزش افزوده بروز می کرد، مطابق با نیازهای کشور می کرد، پس از 11 سال و بعید می دونیم که به عمر مجلس فعلی هم برسه، حالا مجلس آینده هم بیاد تا راه روهای مجلس رو بشناسند، خیابانهای تهران رو بشناسند و هر روز هم تولید کشور داره آسیب می خورد. همین البته نه تنها در منطقه آزاد، در داخل کشور و سرزمین مادری هم عمده نظر واحدهای صنعتی و تولیدی این هست که در واقع داره به تولید ظلم میشه بله. تولید در واقع عمده بار ارزش افزوده رو به یدک میکشه و صدمه میخوره و هزاران مشاغل تجاری فرار مالیاتی دارن، فرار میکنن، فاکتور صادر نمیکنن، ارزش افزوده پرداخت نمیکنن، ولی چون تولید کننده مکانش مشخص است، دسترسی داره و عرض کنم خدمتتون دستگاه های مالیاتی فوری یقه تولید کننده رو میگیرن. انتظار داشتیم هم در مناطق آزاد به ویژه و هم در سرزمین مادری ارزش افزوده و قانون مالیات، هم مالیات های مستقیم هم مالیات ارزش افزوده به نفع تولید کشور واقعا باید تغییر پیدا بکنه.
متشکرم. یه فاصله بگیریم میریم برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میرم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن. عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند، همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردی. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم زد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن. عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. دلم نقله یه حرفایی هست که بگم نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، اش یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگی ها یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند، همه چی خوبه، فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه دو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم داری، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
شب شما بخیر مردم، صدای ما رو در رادیو محترم گفتگو از برنامه حنجره میشنوید. خیلی متشکرم که با ما همراه، از برنامه حجره، من اصلاح میکنم اشتباه گفتم، خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. مهمانها رو من یک بار دیگه معرفی میکنم خدمتون. جناب آقای صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، جناب آقای عبدالرسول خلیلی، کارشناس مناطق آزاد، و جناب آقای مرتضی شجاعی، کارشناس اقتصادی در برنامه ما حضور دارن. آقای خلیلی از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. یه بار دیگه خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای خلیلی، در مورد بحث مناطق آزاد بحث‌های مختلفی شنیدیم، حالا نظرات منتقدان نسبت به بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد حرفای زیادی برای گفتن دارن، گرچه شما هم در صحبت‌های خودتون موارد بهشون اشاره کردید که نیاز به اصلاح داره، اما خب فی نفسه بحث معافیت مالیاتی رو به عنوان یک مزیت برای کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه در مناطق آزاد مفید میدونید. در مورد نکاتی که عنوان شد اگر نظری دارید ما در خدمتون هستیم.
خدمت شما مجدد سلام عرض میکنم. واقعیتش اینه که من این نکته رو لازم است که خدمت شما عرض بکنم که کاری نکنیم با اعمال سیاست‌های منقبضانه و سیاست‌های دولتی، همین فعالیت‌هایی که الان تو مناطق آزاد هست اینا هم تعطیل بشه. این نگرانی هست. واقعیتش اینه که ماهیت مناطق آزاد یه ماهیت اقتصاد خارج از اقتصاد دولتی است و ما نباید همانند اقتصاد دولتی به اقتصاد مناطق آزاد نگاه کنیم. مناطق آزاد باید بر اساس